بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. برخی از آقایون که غایب بودند، موضوع مسئله را تشریح کنیم. بحث ما در اینجاست که آیا شرط فاسد عقد را هم فاسد می کند یا عقد به صحت خود باقی است؟ عرض کردیم بحث ما در جایی است که تمام ارکان عقد صحیحه، اصلا مشکلی در عقد نداریم، تنها مشکل در شرطه. و الا اگر فساد شرط در خود عقد ایجاد مشکل کند، از بحث ما خارجه. فرض کنیم که شرط فاسد ربوی باشد، شرط فاسد مجهول باشد، این سبب می شود که سمن یا مسمن مجهول باشه و بیع مجهول باطله. بنابراین این بحثی که داریم آیا شرط فاسد مفسد هست یا مفسد نیست، مبادا خیال کنیم در جایی که فساد شرط ارکان عقد را به هم بزند. نه، ارکان عقد به قوت خود باقی است. اصلا کوچکترین اشکالی در مبیع، در ثمن، در بایع و مشتری نیست. تنها این شرط خلاف کتاب الله، طلاق دست زن باشد. این یا مثلا عمه را میخریم، میگه به شرط اینکه این عمه ارثی نباشد، یعنی اگر عرض کنم باگ مرد، نباید این عمه را اولادش ارث ببرم. اشکال فقط در شرط، در جای دیگر نیست. ادله کسانی که قائل بودن شرط فاسد مفسده از نظر روایات خواندیم و عرض کردیم که عمومات شرط فاسد را نمی گیرد، اما روایاتی که استدلال کرده اند این روایات کافی نیست. امروز در حقیقت وارد می شویم ادله کسانی که معتقدند شرط فاسد مفسد نیست. ادله قائل به فساد را مشروعاً خواندیم و رد کردیم. الان ادله کسانی که قائلن شرط فاسد مفسد نیست، قهرن ادله اینها کتابی نیست، از قرآن نمیتونن دلیل بیارن. چرا؟ آیات قرآن در جاییست که مجموع را میخواد بحث کند و فرض این است که مجموع قابل امضا نیست. نه اهل الله البی میگیرد اینجا را، نه تجارتن انکرازین میگیرد، به جهت این که این آیات ناظر به جاییست که مجموع را امضا کند و فرض این است که مجموع قابل امضا نیست. عرض کنم این شرط طلاق دست زن باشد، این قابل امضا نیست. بنابراین کسانی که قائلن شرط فاسد مفسد نیست، دست اینها از کتاب الله کوتاه. کتاب الله ناظر به مجموعه و فرض این است که مجموع قابل امضا نیست. ناچارن اینها دلائلی از روایات بیارن. روایت اولا را میخونیم. ما رواه المشایخ الثلاثه فی الصحیح عن الحلبی عن الصادق علیه السلام، صفحه 317. 317 صفحه 317 فینش هم بگیر، توجه کردی؟ فینش هم بگیر میدونه چیه دیگه ها؟ یه اصطلاحی بر 317. خب عرض کنم خدمتتون که این روایت در صحاح هم هست، صحاح اهل سنت هم هست. بریره، من بریره میخوندم، بعدن دیدم زفتش بریره است. کنیزی بوده مال یک کسی در مدینه. بعدن عایشه آمد این کنیزه را خرید که در خانه خودش باشد و خدمتکار باشه. کسانی که آمدن به عایشه این کنیز را فروختن یه دونه شرط فاسد کردن، گفتن ما این را به تو عایشه می فروشیم به شرط اینکه ولایش با ما باشه. ولا در ارث به درد میخورد، ولا در ارث، که اگر به موقع این کنیز مرد وارثی نداشته باشد ارثش به ما برسد نه به کسی دیگر. عایشه این را به پیغمبر اکرم عرض کرد که من خریدم، چنین شرطی کردن که الولا مال بایع باشد. حضرت فرمود که این شرط شرط فاسده، الولا لمن اعتق. عایشه تو این را گرفتید و آزاد کردید، اون کس که آزاد کند ولایش مال اوست. کسی که به این زن خدمت کرده و آزاد کرده، اگر این زن یه درآمدی داشته باشد مال معتقه، نه مال کسی که به تمام معنا فروخته و پولش هم گرفته است. ببینید شرط فاسده. حضرت گفت این بی باطله، بی صحیحه. اون چرا که عایشه خریده من بریره آزاد کرد، نگفت بر اینکه این بی باطله و عتق باطله، گفت هم بی صحیحه هم عتق صحیحه، قایت ما فی الباب، این شرط باطله. فان الولایه لمن اعتق، اون کس که این زن را آزاد میکند که تو هستی، ولایش مال توست. هم این روایت را شیعه نقل کرده هم اهل سنت. اجازه میده یه چیزی عرض کنم خدمتتون، اگر کسی بتوند این کار را انجام بده. روایات مشترک بین شیعه و سنی از رسول الله در کتابی جمع کنید که روایت واحده هم ما نقل کردیم هم آنها، بعدن ببینیم ما کامل نقل کردیم یا آنها، نقل آنها بهتر است یا نقل ما، مقایسه کنیم. این سبب می شود یک قدمی اولا برای وحدت، برای تقریب که روایات مشترک داره من رسول الله. ضمناً معلوم خواهد شد که کدام طائفه حافظ روایات پیغمبر بودن. ما روایات پیغمبر را از طریق ائمه اهل بیت نقل میکنیم. شما خواهید دید که برتری در این قسمته. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله صدر، واسه صدر دین صدر خدا رحمتش کند، پدر امام موسی صدر، این کار را شروع کرد و اما به جایی نرسید. این کار میتلبد از کرم کسانی که اهل حوصله هستند و اهل مطالعه و روایات را پیدا کنند و سندها را ببینند، دلالتها را ببینند. خودش یک عملی جدید در حال اسلام. یکی همین روایته، ملاحظه بفرمایید، ما رواه المشایخ الثلاثه طوسی کلینی صدوق در سند صحیح عن الحلبی عن الصادق انه ذکر ان بریره کانت عند زوج لها، کنیز بود و شوهر هم داشت و هی مملوکه. اگر زن آزاد شد، زنی که مزوجه هست، عمه مزوجه که آزاد شد، اختیار با خودشه، میتونه با شوهر باشد میتونه با شوهر نباشه. چرا؟ چون آزاد شد یک درجه برتر شد. شرع مقدس مخیرش کرده، یا با شوهر باشد یا از شوهر جدا بشه. فاشترتها عایشه فاعتقتها فخیرها رسول الله فقال این شاعت، این کنیزی که شوهر دارد و آزاد شد، شوهرش هم غلام دیگه عبده، این شاعت قعدت عند زوجها و این شاعت فارغت هود و کان موالیها، یعنی صاحبانش، الذین باؤوها اشترتوا علی عایشه علی زرد ان لهم ولاءها، فقال رسول الله الولاء لمن اعتق. حالا این زن انتخاب کرد شوهر را یا انتخاب نکرد، آمد خدمت رسول الله، گفت امر می فرمایید که من با شوهرم باشم؟ گفت نه، انما انا شافعون، من پیشنهاد بکنم. گفت حالا که چنینه من میخوام دیگه با شوهر نباشم و همراه عایشه باشم. روایت تفصیل داره. نگاه کنید، حضرت در اینجا نفرمود که بی باطله، نفرمود بر این که عتق باطله، همه چیز درست، فقط شرط ممزانی است. ار روایت ثانیه، ما رواه الشیخ فی التهذیب عن جمیل الدراج عن بعض اصحابنا عن احدهما علیه السلام علیهما السلام فی الرجل یشتری الجاریه. مردیست میره کنیز را میخرد، صاحبانش بگد ما به این کنیز علاقه داریم، ما به شما میفروشیم، اما حق فروش به دیگری نداریم، حق بخشیدن به دیگری نداریم، حتی این حق هم ندارید که اگر مردی بچه هاتون مالک این بشود، ما به این شرط میفروشیم. اولا نفروش، ثانیا هبه نکن، ثالثا اگر مردی این مثل قالیچن است که ارثیه بشه. عرض کنم خدمتون که الرجل یشتر الجاریه و یشتر تو لأهلها، یعنی این خریدار به نفع فروشنده شرط میکند، و یشتر تو لأهلها لام لام انتفاعه، این که شرط بکند یعنی میپذیرد این سه شرط را، و الا این سه شرط را که مشتری که شرط نمی کند، باید شرط بکند و یشترط به اهلها، یعنی قبول میکند این سه شرط را به نفع فروشنده، الا یبیع ولا یهب ولا یورث. قال یفی بذالک، اون دوتای اول اشکال نداره، نفروشه. خب نفروشه تمام فایده که از بین که نبیره، خب تو خانه خدمت میکنه. ولا یهب اشکال نداره، بالاخره این عبد مسلوب المنفعه نمیشود. اما سومی خلاف کتابه، الا المیراث. چرا؟ انسان اگر بمیرد ترکش مال ورثه است، اینم جزء ترکه. بله، عرض کردم خدمتون که البته این دائره را زیغ میکند دیگه. اگر مسلوبت المنفعه کند، بگد اصلا بگد این اب یا این امه مجسمه باشد در تاخچه، هیچ کاری نداشته باشی، برای چی میخرید؟ نه، میگد کار بکشید، اما نفروشید، اما هبه نکنید. فرق است به این که سلطه را به کلی از بین ببرد یا دائره را مزیق کند. از بین ببرد شرط فاسدی است، اما دائره را مزیق کند اشکالی نداره. این را در بحث قبلی خوندم اگر خاطرتون باشد. فرق است به این که دائره را مزیق کند یا به کلی از بین ببرد. این روایت عرض کردم عن جبیر ابن دراج. قال الشیخ فإن الحكم بوجوب الوفاء بالأولين دون الثالث مع اشتراط الجميع في العقد لا يكون إلا ما عدم فساد العقد بفساد شرطه. عرض کنم این روایت را حلبی نقل کرده، ولی حلبی زیری دارد که در این نیست. همین روایت را که جمیل نقل کرده حلبی هم نقل کرده. جمیل مرسله، اما حلبی مسنده. جمیل زیل ندارد، اما حلبی زیل دارد. قبلی را ببینید، صفحه قبلی بیارید، صفحه قبلی مرسل بود ان جمیل ابن دراج ان بعض اصحابنا مرسل زیرم ندارد، اما همین روایت به صورت کامل حلبی نقل کرده. ببینید الروایت الثالثه، این که میگیم ثالثه چون راوی دوتاست ممکنه از امام صادق جداگانه شنیده باشن. روى الكليني عن علي بن ابراهيم يك عن ابيه دو عن ابن ابي عمر 217 عن حماد عن الحلبي. ان حماد اگر حماده عرض کنم خدمتتون که دو تا حماد داریم، حماد ابن عثمان داریم اون 190، اون دیگری حماد ابن عیسی داریم اون 212، فرق می کند. ظاهرن حماد ابن عرض کنم خدمتون که عثمانه. قال سألته عن الشرط في الإماء لا تباع ولا تورس ولا توهب، فقال يجوز ذلك همه غير الميراث فإنها تورس اضافه داره. كل شرط خالف كتاب الله فهو رد. این روایت از دو نظر دلالت بر مدعا داره که شرط فاسد مفسد نیست. از دو نظر، یک اولا خود حضرت آشکارا گفت، گفت بله شرط اول و دوم نافذه، شرط سوم نافذ نیست. اما دلالت دیگر دارد اون زیره. معلوم بشود شرط مخالف فقط زورش میرسد و هو رد باطله، اما مبطل نیست، تنها زورش باطله. كل شرط خالف كتاب الله فهو رد، در باطله، بیش از این زور نداره. اما بگد عقد را هم فاسد کند این زور نداره. زیر روایت در جمیل نبود، اما در روایت حماد زیر هست. معلوم می شود شرط اگر فاسد شد فقط خودش را خراب میکنه، اما جای دیگر را خراب نمیکنه. کل شرط خالف کتاب الله فهو رد، یعنی خودش را خراب میکنه. عرض کردم که این هم دو روایت، بلکه سه روایت. الروایت الرابعه، روایت رابعه، روایت رابعه را کلینی چنین نقل میکند، ان محمد ابن یحیی عطار قومی، ان احمد ابن محمد یا عیساس یا خالد، ان علی ابن الحکم ثقه هست، ان موسی ابن بک، ان زراره. من در موسی ابن بک ترددی دارم، ان زراره اون کدومه؟ زریس از اصحاب امام صادقه، رفت دختر حمران را گرفته، حمران ابن اعین برادر زراره، مردیست به نام زریس از اصحاب امام صادق، رفته دختر یکی از اصحاب امام صادق را گرفته به نام حمران ابن اعین که برادر زرارت ابن اعین. کسانی که دختر حمران که دخترش را داده شرط کرده بر این که این دختر را به تو می دهم، اما چنین و چنان نکنی. شرطش را ببینیم. این وریسن کانت تحته بنت حمران، نه دیگه کانت، حق با شماست، کانت تحته اون خبر بنت حمران. این کانت تحته در زبان فارسی زشت. ما سیوته میخوندیم، استاد ما این شعر رو میخوند و خلاصه میخندیم. ازا باهریون تحته همزلیتون، اونجور خیال میکرد که عرض کردم که عمل مواقع، نه این کنایه است. در لغت عرب کنایه است. تحته یعنی تحت عقده، تحت زوجیته. این الفاظ الفاظ عیبی نیست. همیشه عرب با ادب سخن میگوید. مثلا عروسی کرد، میگن بنا علیها، بنا علیها. کلمه بنا علیها به معنی عروسی کردن. در روایات و در تاریخ پیغمبر اکرم بنا علیها فی فلان، در عروسی کرد، ادب را رعایت میکنند. بنابراین این کلمات کلمات زشتی نیست. ازا باهریون تحته همولیتون، یعنی باهری زنش قبیله حنظری باشه. عرض کردم کانت تحته بنت همران فجعل این همران، ماشاءالله معلوم شد تحفه نتنز بوده، درجه کردی، فجعل لها انلا یتزوج علیها، یک، و لا یتسرا ابدا فی حیاتها. یتسرا یعنی چه؟ کنیز، تسری با کنیزه. ولا بعد موتها، حتی این زنن بمیرد این شوهر حق ندارد زن دیگر بگیرد تسری کنه. حالا در حال حیاتش یه مسئله ایست، حبوس. اما دیگه بعد از آنی که این زن به رحمت حق پیوست، توجه کردی، حالا شوهر باید دستش خالی از آسمان و ریسمان باشد، یعنی چه؟ خیلی سختگیری کرده. فجعل لها به دفع این بد ان لا یتزوج، این شوهر یعنی زریس، و لا یتسرا ابدا فی حیات این دختر، و لا بعد موتها، حتی الا ان جعلت له هی ان لا تتزوج بعده ابدا. عکسش هم هست که اگر شوهر بمیرد این زن حق ازدواج نداشته باشه. گاهی برای ما استفتا میداد که عرض کنم مردی وصیت کرده که این را به زنم بدهید به شرطی که بعد از من ازدواج نکنه. معلوم میشود طرفین شرط کردن، حتی ان جعلت این بنت له و نفع این زریز ان لا تتزوج بعده ابدا، و جعل و جعل، این دیگه برمیگرده به همران، و جعل علیهما من الهدی و الحج و البدر، که اگر خدای نکرده چنین کار کردن، عرض کردم خدمتتون که این کفاره ها را بدهن، قربانی کنن، حج برون، عرض کردم گوسفند بکشن، و کل مال لهما فی المساکین کی؟ این لم یفی کل واحد من هما لصاحبه. تمام دست هم دیگر را بستن که اگرم دست از پا خطا کرد اموالشون مال ورثه باشه. این شرط یه دونه این اموالشون مال مساکین باشه. ببینم کسی حد جواب دیگه. خود این شرط یه فساد دیگر دارد. اون کدومه؟ شرط نتیجه است. عرض کردیم شرط نتیجه باطله. حالا ثم انهم این بدبخت زریس اتا ابا عبدالله و ذکر ذالک له، حضرت چه گفت؟ بلا تأخذ کن بهما، قاضی نباید خلاصه تحت تأثیر. گفت بل همران گردن من حق داره، بیت زراره انصافا گردن امام صادق و باقر حق دارن. اولا عشیره قویی در عراق بودن، خود اینها کمکی برای امام صادق و باقر بود. علاوه بر این امام با امام صادق می فرماید اگر زراره و برادرانش نبودن لذهب احادیث و ابی، میگه با اینکه گردن من همران حق داره، دخترش هم حق داره، ولی این بانه از اون نیست که من حق را بگم. می فرماید که این لد ابنت همران لحقا ولن یهمل نازالک الا ان لا نقول لک الحق اذهب فتزوج و تسر فان ذلك ليس بشيء وليس شيء عليك ولا عليها، وليس ذلك الذي صنعتما بشيء، فجاء ولما شاء الله فتسرى وولد له بعد ذلك اولاد. این شرط شرط فاصلی است، شرط این که زن نگیرد، شرط این که عرض کنم تسری نکند، و اگر هم این کار کردن امرارش صدقه باشه. شرط فاسد آخری شرط فاسده که امرارشون مال ورثه باشه. چرا؟ عرض کردم شرط نتیجه باطله. شرط نتیجه کجا؟ کل شیء یحتاج الى سبب، اون که سبب میخواد با شرط درست نمیشه. اگر میخواد این گوسفند من نظر حضرت معصومه باشه با دیگم نظر تو، و الا اگر شرط کنم با شرط نظر درست نمیشه. اون دوتای دیگر چرا فاسده؟ که ان لا تتسرى ولا تتزوج، اون چرا فاسده؟ اون سابقا معنا کرده، یعنی در تشریع وارد بشود، و الا بگد عملا تو این جانب را انتخاب کنی اشکال نداره. خاطرتون هست هنگامی که اون بحث را میخوندیم عرض کردیم اگر بگد تو مخیری بین تزویج و عدم تزویج، این تکه را انتخاب کن، این اشکالی نداره. و اما اگر بخواد وارد سلطان خدا بشود دیگر تشریعاً حق تزویج و تسری نداری، این شرط شرط فاسدی. پس سومی حتما باطله، اما اولی و دومی بستگی دارد به کیفیت شرط کردن. اگر بگد از این تخییر یکی را انتخاب کن، اشکالی نداری. و اما اگر بخواد ورد فی سلطان الله باطل. علا کل تقدیر حضرت گفت که این ازدواج باطل، گفت ازدواج صحیح شرائط باطل. الى غیر ذلک من الروایات الوارده فی مختلف الابواب التي یستفاد منها سقوط الشرط دون المشروع. بنابراین نتیجه این شد که شرط فاسد خودش فاسده، مفسد عقل نیست. عرض کنم خدمتتون که عقل صحتش باقیه، به شرط اینکه سرایت به سنن مثبت نکنه. شیخ اعلی الله مقامه در مکاسب تنبیهاتی دارد، اموری دارد. حالا گفتیم شرط فاسد مفسد نیست، این طرف چه کند؟ شرط گیرش نیامد، زن شرط کرده بود که طلاق دست من باشه، شرط را امضا نکرد. آیا زن حق فسخ دارد؟ بگد من دیگه این نکاح را فسخ میکنم. حالا در نکاح ممکنه مشکل داشته باشیم. چرا؟ بگن نکاح قابل فسخ نیست مگر موارد پنجگانه. در بی شرط کرده بود که ان یکون الولا للبایع، معلوم شد که الولا لمن اعتق. آیا اون کسانی که بریده را به عایشه فروختن و شرط امضا نشد آیا حق فسخ دارن یا نه؟ شیخ اعلی الله مقامه میفرماید ممکنه بگیم این حق فسخ داره. چرا؟ قیاسن آجای اصفهانی، حواست اینجا باشه این چی میگم بعد مطالعه میکنه. این آجای اصفهانی آقا بود در اصفهان، بیابرو دار، مسجدی، منبری، محرابی، همه اون مقامات را رها کرد آمد اینجا درس بخوانه. به چه میگیم؟ میگیم مقامات از دست دادی، اقلن در اینجا باید خوب درس بخوانه. و انصافا خوبم درس میخونه به حمدالله. عرض کنم خدمتون که شیخ اعلی الله مقامه قیاس میکند شرط متعذر را به شرط ایست که مطالعه نگرد به شرط تخلف. همین طوری که اگر طرف تخلف کند خیار داره، هاکذا در جایی که شرط متعذر باشه
یقیس و از شرکل متعذر شرعن به از شرکل متخلف. شرط متخلف چیه؟ بگو. خانه را فروختم به تو به شرط ان تخی تلی قمیسم، تو هم گردن کرفتی کردی اصلا پیراهن برا من ندختی. بگن تخلف شرط. اگر عرض کنم احده ما تخلف کند، در شرط تخلف میگن چه هست؟ آقا خیار هست. اینجا هم شیخ میگن ما قیاس کنیم شرط متعذر را نتخلف. متعذر شر امضا نکرد، گفت الوداع لمن اعتق لا للبایه. آیا میتونیم شرط متعذر را قیاس کنیم به شرط متأخر؟ اول شیخ میگه مانع نداره. بیاییم چه کنیم؟ قیاس کنیم بیعی که شرطش متعذره به بیعی که شرطش متخلفه. بعد از این بر میگردد میفرماید که در شرط متخلف دلیل داریم، دلیل نص داریم. در اینجا نصی نیست. اگر بگید نه لا ضرر، از طریق لا ضرر پیش بیایید، بگیم با لا ضرر اگر کسی بخواد راه برود فقه جدید لازم میاد. بنابراین ما در اینجا نمیتونیم بگیم شرط خیار داره. چرا؟ خیار دلیل مستقل میخواد. در بعضی از خیارات دلیلش یا اجماع یا قاعده لازرره. اجماع که در اینجا نیست، لازرر هم اگر بخواد خیار ساز باشد یلزم تأسیس و فقه جدید. خیلی جاها میگن که اگر به قاعده لازرر عمل کنیم یلزم تأسیس و فقه جدید. الا اگهار میگه جاهای دیگر که خیار هست، خیار عیب، خیار قبل، خیار تدریس، در اونجا یا اجماع داریم و یا قاعده لازرر علما امر کردن. برای در اینجا که اجماع نداریم و نمیتونیم قاعده لازرر را که آیان در اونجا امر کرده اند در تخلف، ولی در اینجا عمل نکرده اند نمیتونیم، و الا یلزم تأسیس و فقه جدید. این حرف شیخه. من یه مقدمه بگم بقیه باشد برای فردا. اون کدومه؟ اون این است که قیاس شرط متعذر به شرط متخلف قیاس مع الفارق و السماء و الطارق. چطور قیاس مع الفارقه؟ در شرط متخلف اسکلت عقل کامل کامل است، من اوله الى آخره. بعتک الا ان تخیط لی قمیصا، از اول تا آخر امزاه الشاره، از اول تا آخر مختزی موجود مانع مخبول. اگر در اونجا قائل به خیار شدیم اشکالی نداره. عقل تمام اسکلتش، تمام هیکلش درسته، هم مشروط درسته و هم شرط، هم مختزی موجوده و هم مانع مفقود. اما در شرط متعذر اسکلت عقل به هم خورد. شرع آمد مشروط را امضا کرد، شرط را امضا نکرد. چطور ما میتونیم حکمی که در اونجا هست اینجا پیاده کنیم؟ در اونجا به تمام معنا عقد ما کامل است و من اوله الى آخره، فقط جناب مشروطون علیه گردن کرفتی کرد، پیراهن را ندو، خرش از پل خاجو رد شد، گفت من دیگه نمیدوزم. حالا که رفتیم دفتر امضا کردیم من نمیدوزم. اما در اینجا نخیر، خرش از پل خاجو رد نشده، مشروط و شاره امضا کرده، شرط را قیچی کرده، چگونه شما این مقیس را به اون مقیس علیه مراجعه میکنی؟ این هازا الا از قبیل اسراء حکم من موضوع الى موضوع آخر. اینو مطالعه کنید. فردا من قائل به خیار هستم از راه دیگر انشاءالله.